نصیب ما هم بشه. اما تا ثانیه های دیگر دوستان عزیز میرسیم به ساعت 8:30 دقیقه بامداد، همچنان با شماییم با رادیو گفتگو و دعوتو میکنم شنونده برنامه بعدی ما یعنی افق روشن باشید.
افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه افق روشن از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. بنده سید حسن موسوی فرد هستم، مجری و کارشناس این برنامه. برنامه افق روشن در سلسله گفتگوهای خودش با کارشناسان مختلف در مورد مسائل اقتصاد دانش بنیان در گام دوم انقلاب اسلامی صحبت می‌کنند. همون گونه که در گام دوم انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب بر موضوع توسعه علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان تاکید کردند، حتما مستحضر هستید که این حوزه به مانند حوزه اقتصاد به صورت کلان در کشورمون دچار چالش‌های متعددی هستش. یکی از چالش‌های اصلی که در برنامه‌های قبلی اندکی در مورد اون گفتگو کردیم، چالش تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه فعالیت‌های اونها بود. در این برنامه گفتگو خواهیم کرد با آقای محمد حسین خشتی، کارشناس اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان. آقای خشتی خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
من عرض سلام می‌کنم خدمت شما، درد هستم در خدمت.
خیلی متشکرم که قبول زحمت فرمودید و در این برنامه تشریف آوردید. آقای خشتی عزیز، خب همونطور که عرض کردم، یکی از اصلی ترین مسئله های شرکت های دانش‌بنیان در کشور ما چالش تأمین مالی این شرکت هاست. خب می‌دونیم شرکت های ما به صورت عمومی هم دچار این چالش هستن، اما به صورت خاص شرکت های دانش‌بنیان ما واقعاً چالش هاشون از چه جنسی هستش در حوزه تأمین مالی؟
من از یه مقداری عقب‌تر می‌خوام مسئله رو شروع کنم. اولا ما به چه شرکتی میگیم شرکت دانش‌بنیان؟ ما به نظرم اگه می‌خوایم ما در مورد تأمین مالی اینا صحبت کنیم، بدی نیست این مسئله رو یه مقدار بهش فکر کنیم. مدل‌های مختلفی من فکر کنم تو ایران به وجود اومده، ذهنیت‌های به وجود اومده که دوتاش غلطه. یکیش اینه که بعضی‌ها فکر می‌کنن شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت‌های لزوما هایتکن.
هایتکن با فناوری بالا.
شرکت‌های با فناوری بالا مثل دارو. شرکت‌های دارویی تو مرز دانش باید کار کنن. کارهای مثلا نانو که ما خب سرمایه‌گذاری کردیم، فکر کنم بهره‌برداری بدی هم نبوده. ولی شرکت‌های دانش‌بنیان لزوما نوآوریشون اونجا نیست. مثلا امکان داره نوآوریشون یه جنس دیگه داشته باشه، توی بازار باشه، توی مدل کسب و کارشون باشه. ما تا قبل از این باید حتما زنگ می‌زدیم، تاکسی تلفنی می‌گرفتیم و اولا شاید مسیر رو اشتباه می‌کرد، شاید هزینه رفت و برگشت رو حساب می‌کرد، ما نمی‌دونیم کیه طرف، مدل کسب و کارش تغییر کرد. پس اینم میشه گفت یه شرکت دانش‌بنیانه.
یا سامانه‌های فروشی که به صورت آنلاین به وجود اومده،
برخط به وجود اومده. من می‌خوام بگم که لزوما ما در مورد مثلا فناوری بالا صحبت نمی‌کنیم. قرار نیست لزوما چهار تا دانشجو بیان یه موشکی، صرف این که یه خلایی باشه و این خلا رو با این دانششون بتونن پر کنن، این شرکتایی که نیاز به تأمین مالی دارن. حالا اگه بخوام در مورد بحث تأمین مالی من به طور خاص صحبت کنم، بدی نیست ما از اسم سال شروع کنیم. من به نظرم اگه ما اسم سال رو بگیم، اسم مثلا دهه پیش رو یا حتی قرن پیش رو، خیلی بد بیرا نگفتیم. واقعا مسئله خیلی مسئله مهمیه. سه تا لایه من فکر می‌کنم داره. من از سومیش شروع می‌کنم، بحث اشتغال آفرینیه. ما تو کسب و کارهای سنتی هم برای اینکه یه شغل جدید ایجاد کنیم، مثلا یه جوونی که می‌خواد یه مغازه جدید بزنه، دو تا چیز لازم داشت. میگه من وقت می‌ذارم کار می‌کنم تو مغازه، پدر بزرگ من آقای معتمد بازار، شما به من یه سرمایه‌ای بده که من بتونم کار راه بندازم. و اون یه شراکتی به وجود می اومد، اعتماد خیلی اسلامی هم به نظر من هست، و بر اساس این شراکت شروع کردم کار کردن. یه جاهایی اعتبار اون سرمایه گذاره میتونه حتی کمک کنه، گفتن آقا فلانی از ایشون حمایت کرده، پول بهش داده، پس ما اگه بخوایم بهش قرض بدیم به اعتبار ایشون ما هم این پولو قرض میدیم. تأمین مالی شرکت های دانش بنیان یا حالا شرکت های نوآور، استارتاپ ها یا شرکت های نوپام از همین جنسه. یه چند تا جوونی ان، حالا جوون هم نه لزوما، مثلا 25 6 ساله، تعدادی که احتمالاً تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شدن و انگیزه دارن و یه ایده ای دارن
و معمولاً سرمایه هم ندارن.
قطعاً سرمایه ندارن، اصلا غیر ممکنه اون میزان سرمایه که واقعاً لازمه رو اینا داشته باشن. و خب اینجا میان از مدلای مختلفی میگن آقا به ما پول بدید. ببین تو همون بازار سنتی ما، اون حاجی بازاری علاوه بر اینکه پول میداد، خیلی نکات مهمیه، همونجوری که پول میداد راهنمایی هم میکرد، از طرف پولش رو شراکتی میداد،
کسب و کار رو هم میگفت
آفرین، حتی قبلش میگفت یه مدت بیا پیش خودم کار کن، اسم شما توی بازار جدید گذاشتیم شتاب دهنده.
بله.
میگفت بیا یه مدت پیش خودم رات بندازم بعد بری جدا بشی. و واقعا مدل ارتباطیشون و مدل کارشون سهامداری بود. میگفتش آقا من تو سود و ضرر با شما سهیمم. و الانم این مثالایی که زدن دقیقاً اتفاق میفته. یعنی باید اتفاق بیفته توی تامین مالی استارتاپ. اولا اون کسی که تامین مالی میکنه باید حمایت‌های دیگه هم بکنه. ثانی هم باید شراکت انجام بده و از این قبیل چیزایی که میگم تو کسب و کار سنتی هم ما داشتیم.
یعنی با مدل تامین مالی فعلی ما که خیلی موقع‌ها بنگاه‌های ما میرن از بانک‌ها وام میگیرن و تسهیلات میگیرن که بانک‌ها اصولاً هم مشارکتی در سود و زیان دارن و نه اصولاً خدمت دیگه‌ای میدن. صرفاً یه وام یا تسهیلاتی رو در اختیارشون قرار میدن. کاملاً متفاوت هست این ایده شما.
ببین در دنیا هم همین اتفاقات داره میفته. این که من میگم این نیست که مثلا من به ذهنم رسیده که آجی‌بازیاری داره خوب کار میکنه بس بیام اینو پیاده کنم. نه، تو دنیا داره این اتفاق میفته. من صرفاً برای اینکه نزدیک به ذهن بشه این شباهت رو بردم. حالا در مورد اینکه چرا تو ایران اتفاق افتاده و اینجوری فکر کنم یکم جلوتر باید صحبت کنی، یکم بحث باز بشه. ولی میخوام بگم که طبق همون مثالی که اون جوون میاد یه مدت کار میکنه، رشد میکنه، یه ایده به ذهنش میرسه، میگه مثلا آقای فلانی شما مثلا توی راسته فلان مغازه داری، مثلا مغازه پارچه فروشی، من دقت کنم مثلا فلان جا این پارچه فروشی نیست، اینجا هم همینطوره. این ایده امکان داره اون کسی که دیگه یه کسب و کار بزرگی داره دیگه جا افتاده است دیگه سختش باشه این کارو کنه. من که دارم سودم میکنم، ولی اگه تو میخوای باشه من حمایت مالی هم میکنم. اینم که من گفتم این جوون قطعا پول نداره، واقعیت اینه که من فکر میکنم عدد و رقمی که ما متاسفانه تامین مالی میکنیم با واقعیت خیلی متفاوته. شاید مثلا کل سرمایه مثلا همه این صندوق پژوهش فناوری یه چیز حدود مثلا یک همت باشه
1000 میلیارد تومان،
ولی تو دنیا یخ مینی یه راند دو راند تامین سرمایه یه استارتاپ این عدده. ما استارتاپایی که تو خود ایران تونستن بزرگ بشن رو اگه در نظر بگیریم، اینا خیلی تامین مالی بزرگتری از این حرفا تونستن جامعه ما رو نمیدونم دیگه اسمشون مشخصه، شرکتایی که تو حوزه خودرویی اومدن، تو حوزه خرده فروشی وارد شدن، خرده فروشی اینترنتی و اینها، اینا عدد جذب سرمایه‌شون خیلی بالاتر بوده. من میخوام بگم متاسفانه گاهن حمایت کوچیک یه سری عوارض داشته، مثل اینه که شما به اون همون حاجی بازاریه بگی حالا مغازه نزن، من بهت پول میدم یه فرش بخر برو فلان یه گوشه وایسا بفروش یا یه تو پارچه. خب هیچ وقت نمیتونه کسب و کار بزرگ راه بندازه و بتونه اشتغال آفرینی کنه.
تصور خب به صورت عمومی از شرکت‌های نوپایین بوده که اینا شرکت‌های کوچیکن و نیاز به منابع مالی خیلی گسترده ندارن ظاهرا.
ببینید من فکر می‌کنم که یه مسئله خیلی مهم مراحل مختلف رشد یه استارتاپه یا یه شرکت نوپای. بله وقتی شرکت در حد ایده هست اصلا یه سرمایه گذار خطرپذیر جایگاه اون نیست الان بیاد وارد بشه. اونجا مرکز رشد دانشگاهی هستن، مکان در اختیارت میذارن، یه سری به قول حمایت‌های اولیه ازت انجام میدن. من به نظرم موضوع خوبی گفتید و خوبه که من این مسیره رو یه کمی بازش کنم که بهم بگم کجا اون سرمایه‌گذار باید وارد بشه. خب میگن همون اول بیا ایدت رو روش کار کن، یه محصول اولیه بساز، اگه دوست داشتی آزمایشگاه دانشگاه در اختیارته، تست کن اصلا میشه همچین چیزی یا نه. وقتی اون کارو انجام میده میبینه شد، من تونستم محصولش رو یه محصول اولیه بسازم. مثلا فرض کنم یکی از دوستان بود داشتن روی حوزه کشاورزی کار میکردن برای سنجش میزان سم موجود در آب گلخونه ها. خب ابتدا اولا نباید ببینن اصلا این کاری میتونن انجام بدن یا نه، تستش کنن و اینا. مرحله بعدی احتمالاً باید شتاب دهنده ها ورود کنن. شتاب دهنده کارش بیشتر اینه که مدل بازاریابی، مدل کسب و کار رو براش طراحی کنه. میاد میگه آقا درست، کار رو تو میتونی محصولش رو تولید کنی، ولی بیا اصلا ببینیم که این محصول شما بازار خریداری هم داره. ما چند تا گلخونه تو ایران داریم که به این چیز نیاز دارن و اصلا براشون به صرف است که از تو بگیرن.
بر فرض که اصلا اینو تولید کردید.
آره من علاوه تولید کردی. آره. و چقدر میتونی بفروشی؟ اصلا به صرف است یا نه؟ یا مدل کسب و کارت چه جور باشه؟ ما مدل کسب و کار سنتی اینه که شما یه کارو میفروشی پولشو میگیری. ولی تو کسب و کار جدید مدل کسب و کار متفاوته. مثلا امکان داره شما سودت توی مثلا خدمات جانبی که داری میدی، اون پشتیبانی هایی که داری از این محصولت میدی، یا مثلا این دستگاهی که تولید کردی با این ماده اولیه کار میکنه که این ماده اولیه سود توه، تو مجبوری حتی این دستگاه با ضرر. میخوام بگم مدل های کسب و کار متفاوته. یا مثلا سودت تو اینه که طرف مجبور 3 سال یه بار اینو تغییر بده، حالا شما یه چیزی تولید کنی که طرف 4 سال یک بار تغییر بده. ولی اینجا شتاب دهنده وارد میشه. شتاب دهنده میاد میگه اصلا بیا بازارت هم یه تستی بکنی.
مدل کسب و کار عملا با اینها،
آره مدل کسب و کار رو ایجاد میکنه، بعد میاد میگه بذاریم اصلا به یکی ببینیم میتونیم بفروشیم اینو قبل از اینکه حالا بخوایم تولید انبوه کنیم. میگه خب باشه میبینیم مثلا گلخونه های اطراف تهران دونه ای هم بریم. بعد میره گلخونه اطراف تهران میگه نه من تونستم 10 تا بفروشم. حالا کارت یه ارزشی پیدا کرده، اون ایده به یه حدی رسیده که سرمایه گذار ارزش داره وارد بشه. چرا؟ چون دیگه با 1 میلیارد 2 میلیارد شما کار راه نمیفته یا توی شتاب دهنده. باید یه کارخونه ایجاد کنی بتونی مثلا تو کل ایران ایران رو پوشش بدی. چون نمیتونی بگی من حالا یه استانو فتح کنم برم سراغ استان بعدی، یه لحظه غفلت کنی دیر وارد بازار شی، اصلا میاد بازار دست تو در میاره. پس اینجاست که سرمایه‌گذار خطرپذیر وارد میشه. سرمایه‌گذار خطرپذیر هم اینجوری وارد میشه، میاد میگه خب مدل کسب و کارت رو من ارائه بده، اون میگه خب مدل کسب و کار به صرف است میارزه، بعد مدل کسب و کار میگه میارزه، اینقدر عدد شما سرمایه لازم داری مثلا 10 میلیارد، منم 1 میلیارد ارزش گذاری میکنم ایده شما رو، 1:10 بیاید با هم کار کنید. که اینجا جزء جایی که چالش میشه، چون استارتاپ ایده برای خودش میدونه و میگه نه ایده من خب خیلی بیش از این 1 میلیاردی که شما داری میگی میارزه، بیشتر میخواد. اون طرفم سرمایه‌گذار خطرپذیر احتمالاً اگه بازار درست شکل بگیره میگه خب اگه نمیخوای برو سراغ یکی دیگه، شما مجبوری توی بازار، اگه بازار این حالت ایدئال بری سراغ یکی دیگه، یا مثلا یه مرحله سرمایه‌گذاری کنی، یه مرحله کوچیک‌تر که بتونی خودتو بزرگتر کنی. خیلی از استارتاپ‌ها اینجوری فکر می‌کنن. ایده باید به یه جایی، چون شما سوالتون این بود که عدد سرمایه‌گذاری تو ایران کوچیکه، من میگم بله، روی استارتاپ‌هایی که الان ما بهش فکر می‌کنیم توی پارک‌ها مستقر اینا بله، ولی اون استارتاپ بخواد واقعاً به قول به اصطلاح علمیش اسکیل کنه، من مادر فارسی هم نداره، یعنی بره یه بازار بزرگی رو، لزوماً تولید نیست، یه بازار بزرگ. شما مثلا همون شرکت‌هایی که شما می‌تونید اینترنتی ازشون خرید کنید، اگر می‌گفتم ما مثلا 10 تا پیک داریم کسی استقبال نمی‌کرد، چون با 10 تا مثلا موتور سوار اینا جواب نمی‌داد خرده فروشی. اینا مجبورن یه سرمایه‌گذاری بکنن که یک دفعه مثلا مثلاً تعداد بسیار زیاد موتور در اختیار داشته باشن. خب این سرمایه می‌خواد پشتیبانی سایت قوی می‌خواد، و این مرحله چون عدد سرمایه خیلی بالاست و شما بازاری رو می‌خوای روش سرمایه‌گذاری کنی که بازار وجود نداره، خود شما می‌خوای به شکل بدی، یعنی تا قبل از این تاکسی اینترنتی وجود نداشته، امکان داره اصلا مردم پس بزنن و این همچین خطرایی داره، علتش اینه که بهش میگن سرمایه‌گذاری خطرپذیر. حالا من یه نکته هم بگم، چون احتمالاً بعضی از به قول بزرگوارانی که الان میشنم فکر کنن که خب هر سرمایه‌گذاری خطرپذیره، هر سرمایه‌گذاری شما کنی خطر داره، ولی من می‌خوام بگم که
حالا دقیقاً سوال منم همین بود، عرض من اینه که ماهیتاً این سرمایه‌گذاری خطرپذیری که شما ازش دارید صحبت می‌کنید با سرمایه‌گذاری‌های رایجی که در کشورمون وجود داره چه فرقی داره؟ یه موقع شما تو اون زمانی که خب مثلا محصول توی مرکز رشد قرار داره و شتاب دهنده قرار داره سرمایه‌گذاری می‌کنید، خب ریسک این محصول بسیار بالاست، به دلیل اینکه ممکنه حتی تو مرحله فنی و تبدیلش به تولید انبوه دچار مشکل بشه. اما یه موقع شما رفتید محصول تولید کردید، آزمایش‌های خودشو پس داده و کارآمدی خودشو نشون داده، حالا سرمایه‌گذار وارد بازار میشه، ماهیتاً این سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاری رایج در کشور چه تفاوتی داره که اسم این رو می‌گذاریم سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ظاهراً بقیه خیلی خطرناک نیستن سرمایه‌گذاری کردن؟
ببین خطر هست. ببین چرا این اصطلاح ونچر ریسک نیست؟ چون ریسک و ونچر تقریبا یه معنا میدن، ریسک هم میشه خطر، ونچر هم میشه خطر. تفاوتای توی ماهیت سرمایه‌گذاریش هست. علتش اینه که اون مراحلی که خود محصول هنوز تولید نشده رو باید رد کرده باشه، محصول موجوده، عمدتاً در مورد اینکه این بازار رو میتونه فتح کنه یا نه داره صحبت میکنه. شما فرض کنید یه کسی میاد سرمایه‌اش میذاره توی مسکن، چند واحد خونه میسازه و خب میدونه که اینجا بالاخره ما یه تعدادی خریدار مسکن داریم و حالا دیر یا زود میتونه بفروشه. خطرش از چه جنسه؟ اسم مدل خطرش متفاوته. اون یه مدل خطر داره، اینجا خطرت خطر بازاره. شما امکان داره اصلا بازار اینو پس بزنه. شما بگی مثلا من خوام تاکسی اینترنتی داشته باشم، اونور یه جا بگه که با تاکسی اینترنتی اصلا مردم استقبال نمیکنن ازش. پس جنس خطره جنس اینه که شما بازارتو نمیتونی فتح کنی، امکان داره محصولت واقعا رقیب بهتری داشته باشه. جنس خطر فرق داره، چون داره یه شکل جدیدی میخواد به بازار بده، بعد احتمال شکست خیلی بالاتر. تو صنعت فولاد امکان نداره شما فولاد تولید کنی، تو دپو کنی یا مثلا قیمتها تغییر کنه، ولی امکان داره اصلا کلا صنعتت فیلد کنه، شکست بخوری و نرخ شکست هم خیلی بالاست. عمدتا نرخ شکست 1:10، یعنی شما از هر 10 سرمایه‌گذاری یه دونش موفق میشه و عدد سودا متفاوته. عدد سودی که شما مثلا همون مثالی که رایج ما می‌بینیم، اینا اگه شکست می‌خوردن که هیچی، ولی وقتی بزرگ شدن یک دفعه می‌بینیم از یه استارتاپ کوچیک یه شرکت خیلی بزرگ شکل می‌گیره.
حاشیه سودهای خیلی بالا دارن، اما خطر بالایی هم تو این کسب و کارها وجود داره. اون کسب و کار سنتی ممکن حاشیه سود کمتری داشته باشن، اما خطر کمتری هم دارن. خیلی متشکرم آقای خشتی. در خدمت آقای دکتر سید امین سیاه هستیم، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور. آقای سیاه سلام علیکم.
سلام
عرض می‌کنم
به شما و شنوندگان محترم.
ممنونم آقای دکتر که با ما همراه شدید. آقای دکتر سیاه، خب ما شاهد تلاش‌های شما در مرکز هستیم در راستای بهبود شرایط برای کسب و کارها. آیا خبر خوبی دارید برای ما در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای حوزه دانش بنیان که به این سمت حرکت کرده باشیم که مجوزهای اونها تسهیل بشه؟ فکر می‌کنم یکی از محورهای قانون جدید تولید دانش بنیان هم بحث مجوزهای این شرکت ها بود. در این حوزه توضیح می‌فرمایید آقای دکتر؟
شما شاید که کاری که ما داریم می‌کنیم مهم اینه که حق و تکلیف همه شهروندان جمهوری اسلامی برای گرفتن مجوز رو اولا شفاف بکنیم، ثانیا حقوقشون رو سهل بکنیم، یعنی آسون بکنیم گرفتن مجوز رو.
بله.
این شامل چه دانش بنیان ها، چه غیر دانش بنیان ها، چه روستاها، چه شهرها، چه ایثارگران، چه غیر ایثارگران، خلاصه شامل همه آحاد مردم میشه. وقتی آحاد مردم با شرایط سهل بتونن کسب و کار را بندازن، طبعا اونایی که پتانسیل کسب و کارهای دانش بنیان دارن هم شاملش میشه و احتمال این که آدمهایی که ذاتن کارآفرین هستن، ذاتن ارزش آفرین و فن آفرین هستن، بتونن کسب و کار را بندازن هم بیشتر میشه، در نتیجه به نفع همه از جمله کسب و کارهای دانش بنیان هم هست.
بله دکتر، همینطور است که شما میفرمایید. آقای دکتر، یک مسئله خاصی خب معمولا شرکت های دانش بنیان و خصوصا کسب و کارهای نوپا با هم مواجه هستن اینه که از جهت ماهیت کسب و کار خیلی موقع ناشناخته هستن، یعنی گاهی مراجعه کردن این شرکت ها برای اینکه کسب و کارشون راه بندازن و اصولا کسی اینها رو به رسمیت نمیشناسه. مثال برای شما عرض بکنم، خب ما در گذشته تاکسی اینترنتی یا سرویس حمل و نقل اینترنتی اصلا در کشور نداشتیم، نهایتا سرویس ها بی سیم بودن یا عرض کنم که سرویس های تلفنی بودن که معمولا خدمات ارائه میشده. وقتی که این کسب و کار شکل میگیره، اولین سوالش این هستش که اگر من بخوام مجوز فعالیت بگیرم، بعد از کجا مجوز فعالیت بگیرم؟ آیا در مورد این چاره اندیشی شده و یا راهکاری برای این قصه وجود داره در مورد کسب و کارهای نوپا؟
ببینید، درباره کسب و کارهای نوظهور قانون کاملا صراحت داره. همه کسب و کارها شرایط صدور مجوزشون باید تو درگاه ملی مجوزها تصریح شده باشه که با چه شرایطی و به چه کسایی این مجوز رو میدن. خب اما اگر کسب و کاری تو درگاه ملی مجوزها وجود نداشته باشه، مثلا کسب و کار نوظهوری که شرکت دانش بنیان میره درست میکنه،
بله،
خب در این صورت تا وقتی متولی اون کسب و کار شرایطش رو درگاه ملی نداشته باشه، اون نیاز به مجوز نداره. یعنی طبق قانون کسب و کارهای نوظهور، کسب و کار جدید نیازی به مجوز نداره.
در فضای واقعی هم آقای دکتر این الان محقق میشه به نظرتون؟
خب خیلی از مردم و متاسفانه کثیری از مسئولان و بدنی دستگاه اجرایی هنوز این قانونی نمیدونن. البته قانون خیلی جدیدیه، یعنی 1401 ابلاغ شده،
قانون بهبود مجوز
صدور مجوز. آره
بله،
و این یک در واقع انقلاب ذهنی در به صدور مجوز هاست که میگه نظارت ها باید تسهیلی باشه و همه کسب و کارها باید اعلانی باشه، مگر اینکه خیلی کسب و کار خاصی باشه که یه باید قبلش مسئولان برن چک کنن و اینا. اگر همه کسب و کارها طبق قانون باید کسی که میخواد شروع کنه فقط بره به حکومت اعلان کنه که من میخوام اینجا این کسب و کار را بندازم و بره شروع کنه. البته شرطش باید روشن باشه، یعنی بگه که کسی که میخواد اینجا مثلا مرغداری را بندازه، اینجا میخواد نمیدونم کفش سازی را بندازه، شرط کفش سازی اینجاست، این جور جاها میتونه، این جور جاها نمیتونه، واسه مرغداری، واسه هر چی، واسه شیلات، واسه کارخانه صنعتی، واسه بیمارستان، این نقاط میتونه بیمارستان، این نقاط نمیتونه. وقتی که شرایطش روشن شد، خود بی‌نفع اعلام میکنه که من شرایطو دارم، میرم اینجا را میندازم، اگر اشتباه کردم، اگر حواسم نبود و شرط نداشتم، خلاصه نکرده دروغ گفته بودم، تو بیا کسب و کار منو ببند. این یک از کلام انقلاب در قوانین و مقررات و رویه های صدور مجوزه که از 1401 کم کم داریم به سمتش میدیم که اینو عملیاتی کنیم.
خیلی خوبه. آقای دکتر سیاه، الان مهمترین مانعی که ما در این حوزه داریم چی هستش و اونی که بیشتر از همه شما رو داره اذیت میکنه توی این انقلابی که دارید ازش صحبت میکنیم چیه؟
مهمترین مانع این هستش که بدنه اجرایی دستگاه ها، یعنی اونایی که از طرف دولت دارن با مردم تماس دارن، اونا قانون رو خبر ندارن یا خودشون رو به بیخبری دادن. چرا؟ چون که این قانون داره امضای طلایی رو میگیره، داره اعمال سلیقه رو میگیره، اونقدر شرایط شفاف شده که هر کسی میدونه بهش مجوز میدن یا نمیدن. دیگه این که مأمور بیاد ببینه چک کنه یا تو کمیسیون بره، توی هیئتی بره که چک کنه که به این مجوز بدیم یا ندیم، اعمال سلیقه کنن، امضای طلایی به کار بگیرن، دیگه از بین رفته. مهمترین مانع اینه که مأموران بدنه اجرایی دستگاه‌ها عادت کردن بپذیرن و میخوان همچنان امضای طلایی باشه، میخوان برن سر زمین مردم، برن تو کارخونه و مغازه مردم سرک بکشن و عیب بذارن و بهانه بگیرن که خدا نکرده به کارای بدتری هم بکشه کارشون.
خیلی خوب، ممنونم از شما آقای دکتر سیاه که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. از شما متشکرم. خدا نگهدارتون. خب گفتگو کردیم با آقای دکتر سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور در وزارت اقتصاد، که خب این روزها به شدت مشغولند و درگیرند در مورد اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یکی از موانع اصلی کسب و کارها در کشورمون. آقای خشتی، خب نهادهایی که شما در ازش صحبت میکنید یا نوعا این کسب و کاری که جنسش کسب و کار سرمایه‌گذاری خطرپذیر هست و خودش ظاهرا یک کسب و کاری هست، خود این اصلا به لحاظ حقوقی در کشور ما چقدر زیر ساختاش فراهم هست؟ وقتی از بحث حقوقی صحبت میکنیم غالبا بحث مجوزها و امثال هم طبیعتا درش شنیده میشه.
این مدل های مختلفی توی ایران الان داره پیاده میشه تحت عنوان همین سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نوع حمایت از استارتاپ ها. یه مدل این بود که فکرم سال 89 تو برنامه سوم توسعه تو ماده 100 درخواست بود یه آیین‌نامه بدن برای حمایت ورود تسهیلات سرمایه به قولی بخش خصوصی و سرمایه دولتی و سازوکاراش و اینا، که یه آیین‌نامه در اومد و صندوق پژوهش فناوری از دل این اومدن بیرون. من فکر می‌کنم توی قانون رفع موانع تولیدم اضافه شد یه ماده 44 اومد که دوباره آیین‌نامه ماده 44 آیین‌نامه اجرایی براش در اومد و این اومد دوباره زیر مجموعه قانون حمایت از شرکت دانش بنیانی که فکر کنم تو ماده 5ش اومده بود بحث صندوق نوآوری شکوفایی رو مطرح کرده بود. یعنی یه ساختار مشخص مستقلی برای صندوق پژوهش فناوری به وجود. مثلا پژوهش فناوری هم چند تا فعالیت میکنن، یکی از فعالیتاشو همین سرمایه‌گذاری خطرپذیر بود. صدور ضمانت‌نامه و تسهیلات هم دو تا فعالیت دیگه بود که اینها بنا بود انجام بدن. اتفاقی که افتاد این بود که چون اون موقع فکر می‌کنم این قانون موارد علمی نبود، اون موقع زیر مجموعه وزارت علوم تشکیل شد، زیر مجموعه هر دانشگاهی تقریبا یه صندوق پژوهش فناوری تشکیل شد که عمدتا سهامدار اصلیش خود دانشگاه، پارک دانشگاه و یه تعدادی از شرکت‌های دیگه بودن و این یه نوع ساختار بود که حالا داره کار میکنه. کارگروهی هم فکر کنم الان تو معاونت علمی مستقر دارن، کارگروه مجوزدهی صندوق پژوهش فناوری. تعداد زیادی هم صندوق پژوهش فناوری فکر کنم 60 70 تا داریم، هر استانی حداقل یکی داره، زیر مجموعه دانشگاهش استان تهران زیر مجموعه چند تا دانشگاهش داره، یه چند تا هم صندوق پژوهش فناوری صنعتی داریم، مثلا صندوق صنعت نفت داریم و صندوق نوآفرین داریم که فکر کنم سهامدار اصلیش زیر ساخت و اینها هست. این یه مدله که میگم استارتاپ ها به اینا مراجعه میکنن یا تسهیلات میدن یا تضامین بهشون میدن، یه مدل یه مقداری هم سرمایه گذاری میکنن روشون. طبق گزارش انجمن وی سی مثلا 300 میلیارد و اینا کل سرمایه گذاری خطرپذیر اینا توی سال بوده، چون اصل این انجمن وی سی تقریبا صندوق پژوهش فناوری هستن و یه تعداد صندوق دیگه.
چه 300 میلیارد تومان اصلا عدد بالایی فکر نمیکنم.
نه عدد خیلی پایینیه.
بله 300 میلیارد تومان شاید مثلا تامین مالی یه شرکت بزرگ هم نباشد.
درسته. یه مدل دیگه اینه که یه تعداد شرکت هن تجاری هن خارج ثبت شدن و اینا دارن فعالیت میکنن، مثل شرکتی که ثبت شده کارشون هم کار سرمایه گذاریه. اینا هم شرکت ها موفق توشون اتفاقا بیشتر بوده، شرکت هایی که تجربه داشته. من حالا احتمالاً در ادامه توضیح خواهم داد که اون صندوق یا شرکت ویسی با چه ویژگی‌هایی داشته باشه که تو موفق عمل کنه و تو ایران شرایطشون چجوریه. یه مدل دیگه صندوق جسوران بورسی تشکیل شدن، اینا هم بنا بود که پول عمومی رو جذب کنن، چون شرکت همچین توانی نداره مگر از راه بورس، و خب اینا بنا بود فعالیتی کنن، تعدادشون موفق‌تر عمل کردن. یه حالت جدیدی هم که به وجود اومده اینه که صندوق‌های زیرمجموعه شرکت یا یه هلدینگ بزرگ تشکیل شدن که اینا تحت عنوان سی وی سی ها شناخته میشن، کورپوریت ونچر کپیتال، این سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی، که اینا هم دوباره مدل‌های مختلف بوده. بعضیشون دوباره اومدن مثل حالت اولی یه شرکتی زیرمجموعه هلدینگ ثبت کردن یا یه واحد یه زیرمجموعه شرکت دارن فعالیت می‌کنن. یعنی می‌خوام بگم تو ایران و تو دنیا هم همینطوره تا حدی به مدل‌های مختلفی عمل شده. خود کارگروه صندوق پژوهش فناوری هم فکر کنم سال 99 مجوزدهی به سی وی سی ها رو اجرا کرده و حالا من دقیق اطلاع ندارم، ولی ثبت رسمی نه، حالا تو مراحل و اینا احتمالاً تعداد شرکت‌های پیشرو اینا افتادن تو این کار که صندوق سی وی سی ثبت کنن، ولی مدل‌های مختلفی داره. من فکر کنم چالش توی ثبت شرکتی و اینا خیلی نداره. اینا چالش اصلیشون توی مرحله هم سرمایه‌گذاری با اون استارتاپ هست، چون استارتاپ ثبت تجاری هنوز نشده، توی بورس هم که نیست. مشکل اینه که اینا چجوری بتونن با هم همکاری کنن، مدل تعامل اینها چجوری باشه و قراردادشون با هم چجوری باشه.
خیلی خوب، ممنونم از شما.
زنده
باشید. انشالله باز هم گفتگو خواهیم داشت با شما در مورد مسائل سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان. با شما ممنونم از اینکه با ما همراه بودید و با شما خداحافظ.
شنونده برنامه افق روشن بودید که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان و شما گرامیان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 مثل همیشه در اختیار شماست و ما صدای گرم و صمیمی شما عزیزان رو خواهیم داشت و میشنویم از طریق شماره تلفن ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162 و تلفن 2786-1035 رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. 17 شهریور عاشورای انقلاب اسلامی است و ملت شریف ایران یاد آن روز را زنده نگه دارد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در آستانه 40 سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مراسم بزرگ داشت شهدای والا مقام یوم الله 17 شهریور 1357 برگزار می شود. چهارشنبه ساعت 18 محل یادمان شهدای 17 شهریور میدان شهدا. پنج شنبه 17 شهریور 1401 ساعت 10:30 صبح بهشت زهرا قطعه 17 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مزه این چای را در هیچ کجای عالم نمی توانی پیدا بکنی. رنگ ارادت دارد و طعم شیرین عشق به آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چشمان با محبت این میزبانان که ملتمسانه میخواهند با این چای خستگی از جسم و جان تو برگیرند و تو را متوقفت میکنند. انگار لبخند هر زائر خستگی را از آنان میگیرد که روست هاست پای آتش محبت حسین علیه السلام ایستاده ان و چای عشق دم میکنند.
خوب گوش کن، صدای قدم ها، صدای سایش کفش ها بر سینه جاده ها،
جاده به جاده
کسی میگوید بیا.
من ایرانم و تو ارادی،
رادیو 40
چه فرادی، چه فرادی.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
این جانم عشق روزی هم عشق.
از اول ماه سفر تا پایان ماه سفر
این جاییم و دلیلش رقص پرچم عشق. خاصیت این بیرم این عشق مجسم اینه که زیر سایش عاشق میشه آدم. عشقی که تمومش آرامش محضه، از تو نمیشم دور من حتی یه لحظه.
رادیو 40
دنبال حسینم، دنبال حسینم، ممنون حسینم، مجنون حسینم. من مال حسینم، مال حسینم، ممنون حسینم، مجنون حسینم.
درود بر شما عاشقان، درود بر شما دلدادگان کوی محبت حسین و درود بر شما شیفتگان حسینی که در مسیر دلدادگی و شوریدگی آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام هستید و طی طریق الله می کنید. سلام بر حسین، سلام بر شما عاشقان آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام. صبحتون بخیر و نیکی و شادکامی باشه انشالله دوستان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستید